بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: قاعدة إمكان الأشرف ومفادها أن الممكن الأشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن الأخص، فلا بد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه وجد قبله. قد اعتنى بأمرها جمع من الحكماء وبنوا عليها عدة من المسائل. در بحث گذشته راجع به اثبات عقول عرضی و مثل افلاطونی، یکی از استدلالهایی که شده بود بر اساس قاعده امکان اشرف بود و تقریبش این بود که بر اساس این قاعده اگر یک موجودی در یک مرتبه نازله از وجود تحقق پیدا کرد و عقل یک مرتبه کاملتری از اون را میتونست تصور کنه، میبایست اون مرتبه کاملتر هم در مرتبه متقدم وجود یافته باشه. بر این اساس صدر المتعلهین استدلال کرده بود که موجوداتی که افراد مادیشون در این عالم موجود هستن، عقل تجویز میکنه که مرتبه مجردی از همین موجودات هم موجود باشه، انسان مجردی هم باشد، فرس مجردی هم باشد، و چون اون فرس مجرد اقوا هست و اشرف هست از فرس مادی، طبق این قاعده باید اون هم موجود باشه. ایشون در این مناقشه ای داشتند و فرمودند که اون چه بر اساس این قاعده اثبات میشه این است که یک مرتبه عالی تری از وجود هست که کمال این را دارد به نحو اتم، اما اینکه فردی از ماهیت انسان هم باشد و به طور حمل شایع برش هم بشه که بگیم انسان مجردی است، این را اثبات نمی کنه. خب برای اینکه این قضیه حل بشه که آیا از قاعده امکان اشرف میشه این مطلب را اثبات کرد یا نه، باید اصل این قاعده را بررسی کرد که اصل این قاعده چیه، برهانش چیه، وقت ببینیم که آیا میشه عقول عرضی را بر اساس این قاعده اثبات کرد یا نه. به این مناسبت میپردازند به بیان این قاعده و دلیل هایی که برای این قاعده میشه اثبات کرد تا بعد ببینیم که نتیجه چی میشه. این قاعده را عده‌ای از حکما ذکر کردند و در کلمات شیخ هم در مواردی اشاراتی به این قاعده هست، ولی کسی که رسما به این قاعده توجه کرده و اون را محل بحث قرار داده و استدلال کرده براش، تا اونجایی که ما سراغ داریم، اولین حکیم شیخ اشراق است که ایشون در مطارحات و حکمت الاشراق رسما این قاعده را محل بحث قرار داده و برهانی برای این قاعده اقامه کرد. بعد از او هم اتباع شیخ اشراق دنبال کردند و میر داماد از کسانی است که برای اثبات این قاعده بحث مفصلی کرده و بالاخره صدر المتعلهین دیگه در این باره داد سخن داد. خب مفاد اجمالی قاعده معلوم شد. حالا ببینیم چه دلایلی برای این قاعده وجود داره و این دلایل تا چه اندازه این مطلب را اثبات میکنه. دلیلی که شیخ اشراق آورده و صدر المتعلهین و میر داماد هم همون دلیل را تقریر کردند، مبتنی بر قاعده الواحد، به این صورت میگن اگر فرض کنیم که یک موجودی که مرتبه نازلتری از وجود دارد نسبت به یک موجود مفروض دیگری از واجب صادر بشه، مثلا فرض کنیم که عقل اول و عقل دوم رو ما میتونیم تصور کنیم به این صورت که عقل اول کاملتر از عقل دوم هست. حالا اگر فرض کنیم که عقل دوم از واجب صادر شده و هنوز عقل اول صادر نشده، یعنی عقل اول در مرتبه متقدم بر عقل دوم صادر نشده از واجب، این از چند حال خارج نیست. یا باید بگیم عقل اول و دوم با هم صادر میشن، چون مقتضای این قاعده این است که موجود اشرف قبل از موجود اخسنا صادر بشه، در مرتبه متقدم صادر بشه. حالا اگر اینجور نباشه، یا باید بگیم دو تا عقل در یک مرتبه از واجب صادر میشن، یا باید بگیم که عقل اول بعد از عقل دوم صادر میشه، و یا باید بگیم اصلا صادر نمیشه. از این سه حال خارج نیست. این قاعده میگه اول باید عقل اول باشه. اگه شما دیدید عقل دوم موجود است، باید بفهمید که عقل اول هم صادر شده. این مقتضای این قاعده است. اگه این قاعده صحیح نباشه، یکی از سه صورت باید باشه. یا باید بگید دوتا عقل با هم صادر میشن، یا باید بگید اول عقل اول صادر میشه، عقل دوم صادر میشه بعد عقل اول، و یا باید بگید عقل اول اصلا صادر نمیشه. یکی از این ستا رو باید بپذیرید. اما فرض اول مخالف قاعده الواحده. اگر بگیم که دوتا عقل با هم صادر میشن، پس لازمش این است که در مرتبه اول از بسیط من جمیع الجهات دوتا موجود صادر بشه، و این برخلاف مقتضای قاعده الواحد هست که موجودی که بسیط من جمیع الجهات باشه در مرتبه اول جز یک موجود ازش صادر نمیشه. پس این فرض طبق این قاعده ابطال میشه. اگر بگید که عقل اول بعد از عقل دوم صادر میشه، معنای بعدیتش اینه است که یعنی به واسطه عقل دوم صادر میشه. واجب عقل دوم را ایجاد میکنه و عقل دوم عقل اول را ایجاد میکنه. یعنی واجب به وسیله عقل دوم عقل اول را ایجاد میکنه. اینم لازمش این است که اشرف معلول اخص باشه. یعنی یه موجودی بتونه موجود کامل تر از خودش را به وجود بیاره. چون فرض کردیم که عقل دوم اول صادر شده و عقل اول میخواد به وسیله عقل دوم به وجود بیاد، پس عقل اولی که اشرف هست باید از یک موجود اخص از خودش صادر بشه. اینم محال. میمونه یک فرض دیگه، و اون این است که بگیم عقل دوم از واجب صادر شده اما اصلا عقل اول هیچ وقت صادر نشده و نخواهدم شد. میگیم آیا عقل اول امکان ذاتی دارد یا ندارد؟ فرض کردیم ممکنه اشرفی است، محال که نیست. عقل دوم صادر شده، عقل اول هم میگیم یمکن وجوده، و حالون که وجودش اشرف است از اون چه میدانیم صادر شده، پس محال که نیست صدور عقل اول. خب چیزی که محال نیست وجودش، یعنی امکان ذاتی داره، فقط علت فاعلی میخواد که اون را ایجاد بکنه. البته اگه مادی باشه علل مادی و اینها هم میخواد، ولی خب کلام حالا در مجرداته. برای صدور مجردات همون امکان ذاتیشون کافی است. اگر صادر نشود معناش اینه که امکان وقوعی نداره. امکان وقوعی نداره یعنی چی؟ یعنی علت نداره. خب عقل دوم که از واجب صادر شده بود، این دلیل بر این بود که واجب قدرت ایجاد عقل دوم را داره. اگر عقل اول صادر نشه معناش این است که واجب قدرت ایجاد این را نداره، کافی نیست وجودش برای این عقل، باید این موجود کامل تری فرض کنیم. اون فقط میتونست عقل دوم را ایجاد کنه. اگر بخواهد عقل اول به وجود بیاید باید یک علت کامل تری از واجب الوجود باشه. اینم که محاله. پس دیدیم که هر سه شقی که میشه فرض کرد که بر خلاف این قاعده باشه مستلزم محاله. پس نتیجه میشه که فرض اول صحیح بوده، یعنی این قاعده ثابته. قاعده امکان اشرف، اول اشاره میکنند در پرانتز به مفاد این قاعده، خبرش بعد میاد. قد اعتناب امرها، اون خبر این مبتداست. قاعده امکان اشرف که مفادش این است که ممکن اشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص، ممکنی که مرتبش نازل تر هست باید قبل از اون ممکنی که مرتبه شریف تری دارد به وجود آمده باشد. تقدم وجودی دارد ممکن اشرف بر ممکن اخص، فلابد ان یکون الممکن الذی هو اشرف من قد وجد قبله، در زمینه ای که موجود اخص موجود است باید موجود اشرف هم در مرتبه متقدم بر او موجود شده باشد. این مفاد این قاعده است. این قاعده قد اعتنا به امرها جمع من الحکما و بنو علیها عدتا من المسائل. حالا دلیلش، وقد قرر الاستدلال علیها صدر المتعلهین قدس سره. این بیان را صدر المتعلهین از شیخ اشراق نقل میکنه. میر داماد هم عیناً همین بیان را از شیخ اشراق نقل کرده. البته در نقل عبارتی که اینجا نقل شده با اسفار یک مختصر فرقی داره که شاید عبارت اسفار محکمتر باشه. حالا عرض میکنم اونجایش که تفاوت جزئی داره. به هر حال تقریری را ایشون از صدر المتعلهین نقل میکنن. تقریرش اینه: بأن الممکن الاخص اذا وجد عن الباری جل ذکره، وقتی یک ممکن اخصی مثلا عقل دوم از خدای متعال به وجود آمد، وجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله. این مدعاست، از راه برهان خلف میخوان این مدعا را اثبات کنند. یعنی مدعای ما اینه، اگر این صحیح نباشد نقیزش باید صحیح باشه. اول نقیزش را ابطال میکنن، با ابطال نقیز مدعا ثابت میشه. و الا اگر این مدعا ثابت نباشد چگونه خواهد بود؟ فان جاز ان یوجد معه، سه حالت داره اگر این ثابت نباشه. یا باید بگیم که اخص و اشرف با هم به وجود میان. جاز ان یوجد معه، وجب ان یوجد عن الواجب لذاته فی مرتبه واحده لذات واحده من جهت واحده شیئان. لازمش این است که یک موجود یعنی ذات واجب در یک مرتبه یعنی همون مرتبه اول صدور من جهت واحده، چون یک جهت هم فرض اینه که بیشتر نداره، بسیط الحقیقه هست، یک موجودی که یک جهت دارد در یک مرتبه یعنی بلا واسطه دو تا موجود ازش صادر بشه و هو محال. چرا؟ مخالف با قاعده الواحده. پس میبینید که این قاعده طبق این استدلال از فروع قاعده الواحد حساب میشه، ولی بعد دلیلی ذکر میکنن که اون دلیل دیگه احتیاج به قاعده الواحد نداره. بنابراین اگر کسی قاعده الواحد رو درش خدشه بکنه، در اینجا دلیل اول را ممکنه قابل مناقشه بدونه، ولی دلیل دوم که خواهد اومد اون مبتنی دیگه بر قاعده الواحد نیست و اعتماد ما هم بیشتر به دلیل دوم. و این جاز ان یوجد بعد الاخص، احتمال دوم این است که بگیم نه، همراه هم به وجود نیان، بلکه اول عقل دوم به وجود بیاد، بعد به واسطه عقل دوم عقل اول به وجود بیاد. و این جاز ان یوجد بعد الاخص و به واسطه تن یا به واسطه تیهی اگر باشه بهتره، یعنی به واسطه او امکان ممکن اخص، لازم کون المعلول اشرف من علته. اگر بگیم عقل دوم از عقل اول، عقل اول از عقل دوم به وجود میاد، لازمش این است که معلول که عقل اول هست اشرف باشد از عقل، از علتش که عقل دومه. ایشون اینجا این کلمه و اقدم را هم اضافه کردن که توی کلام اسفار نیست و ظاهرا احتیاجی هم بهش نیست، شاید مخلم باشی، چون فرض این است که علت عقل دومه، فرض این است که عقل دوم اقدمه. اون چه لازم میاد این است که معلول عقل دوم که عقل اول است اشرف باشه از عقل دوم. دیگه اقدم بودن لازمش نیست، بلکه برعکسه، لازمش فرض این بود که عقل اول اقدمه. بله، از اون جهتی که هر چیزی که اشرف است باید اقدم باشد، اون که این مدعاست، اینه که کلمه و اقدم نباشه بهتره و در اسفارم ظاهرا نیست تا اونجایی که یادم هست. خب این دو فرض، یه فرض این بود که با هم صادر بشه، یه فرض هم این بود که موجود اشرف به واسطه اخص صادر بشه. این دو تا فرض ابطال شد. یک فرض دیگه مونده. و این لم یجز ان یوجد لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده، نه قبل از اخص به وجود بیاد که مقتضای قاعده امکان اشرف است، و نه همراهش که فرض اول بود و نه بعدش که فرض دوم بود. با این که ممکنون بل امکان الوقوعی، این کلمه وقوعی هم ظاهرن باید احتیاج به تأویل داره، در کلام صدر المتعلین و شیخ اشراق هم نیست، اون هم داره ممکن بل امکان دارد وجودش، چون امکان وقوعی از رابطهش معلول با علت انتزاع میشه، اگر علت نباشد میگیم امکان وقوعی ندارد. باید اینجور معنا بکنیم که ممکنون یعنی وقوعش امکان دارد فی حد نفسه. فرحال با این که ممکن الوجود است و وقوعش مستلزم محالی نیست فی حد نفسه، منظور از امکان وقوعی این است که کون و شی به حیث لا یلزم من فرض وقوعیه محالان، اگر فرض کنیم که این واقع می شود خود این محالی مستلزم محالی نیست، اگر محالی باشد از اون جهت است که علت ندارد. خب حالا با این که این موجود اشرف ممکن الوجود است، الممکن الاشرف است، ممتنع اشرف که نگفتیم، پس یه موجودی است که وجودش امکان دارد و از فرض وجودش محالی لازم نمیاد. در این حال بازم فرض کنیم که این اصلا به وجود نیامده و هیچ وقت هم به وجود نخواهد آمد. فلو فرض وجوده ولیس بصادر عن الواجب لذاته ولا عن شیء من معلولاته و هو علا امکانه فبالضروره وجوده یستدعی جهتا مقتضیتا له اشرف من ما علیه الواجب. خب میگیم امکان وجود که دارن، یعنی اگر فرض کنیم که این موجود است محالی لازم نمیاد. خب اگر بخواهد موجود باشد کی میتونه اینو به وجود بیاره؟ آیا همین واجب ایجاد میکنه یا نه؟ این واجب که فرض کردیم اصلا ایجاد نخواهد کرد. چرا ایجاد نخواهد کرد با اینکه امکان داره؟ ناچار برمیگرده به اینکه علت کافی نیست برای اینکه اینو ایجاد کنه. اگه بخواهد ایجاد شود یک علت اقوایی میخواد از این. فبالضروره وجوده یستدعی جهتا مقتضیتا له، یعنی یک جهت علیتی میخواد که اشرف باشد از اون چه واجب دارد. این واجب الوجود فقط میتونه عقل دوم را به وجود بیاره، بیش از این دیگه قدرتش ایجاب نمیکنه. پس اگر عقل اول که اونم یک موجود ممکنی است بخواهد به وجود بیاد، یک موجودی باید باشه که از واجب الوجود اقوا باشه. فیلزم ان یکون الممکن المفروض یستدعی به امکانه علتا موجدتا اعلا و اشرف من الواجب لذاته، چون این امکان دارد امکانش مستدعی یک موجودی است که اقوا باشد از واجب، و چنین چیزی محال است. چون محال است پس معلوم میشه اینم امکان ندارد، به حال اینکه فرض کردیم ممکن. لأن الواجب لذاته فوق ما لا یتناها بما لا یتناها شدتن، از نظر شدت وجود فوق ما لا یتناها هست، دیگه بالاتر از اون فرض نمیشه کمالی. پس این سه فرض هر سه تا باطل بود، میمونه همون چیزی که مفاد قاعده هست، فالمطلوب و ثابتون، یعنی نقیض مطلوب را ابطال کردیم، سه شق داشت، پس اصل مطلوب ثابت میشه با بیان خلف. البته بر این برهان یه اشکالی محقق دوانی کرده که این امکانی که شما میگید اینجا امکان بالقیاس هست و این مستلزم این نیست که حتما یک موجود دیگری باشد. تفصیل داره، میره داماد یه جور جواب داده، صدر المتعلین از این اشکال یه جوری دیگه جواب داده، دیگه ایشون متعرض اون اشکال و جوابش و اینها نشدن. به هر حال این یک برهانی است که برای قاعده امکان اشرف اقامه شد. و یمکن الاستدلال به ما هو او و همین ذلك، برهان دومی که برای این قاعده اقامه میشه و متقن‌تر هم هست و در این حال ساده‌تر و واضح‌تر هم هست، مبتنی هست بر تشکیک در وجود. چون سابقین قائل به اثرات وجود و تشکیک در وجود نبودند، نه شیخ اشراق و نه محقق دوانی و دیگران، اینه که به این صورت نتونستن برهان اقامه کنن. اما با بر اساس اصولی که صدر المتعلین تأسیس فرموده یا تشیید فرموده، اثرات وجود و تشکیک در وجود، این قاعده میتونه یک برهان ساده تری داشته باشه. با اون این است که وقتی پذیرفتیم که حقایق وجودی دارای مراتبی هستند و این مراتب به صورت علی و معلولی هست و هر مرتبه عالی تری واجد مرتبه پایین تر هست به نحو اتم و اعلا، و مرتبه پایین تر قائم الوجود هست به مرتبه عالی تر و محال است که بدون مرتبه عالی تر تحقق داشته باشه، چون این وجودش عین الربط بالعله هست. بر اساس این اصول این قاعده دلیل روشن‌تری پیدا میکنه. و اون اینه که وقتی شما یک وجودی را در یک مرتبه نازلهی میبینید، این کشف میکنه از اینکه مرتبه عالی تری از وجود هست که این قائم به اوست و شعاعیست از او. اگر اون مرتبه‌ای که بالاتر از این فرض میشه کامل من جمیع الجهات باشه که خودش هیچ نقصی نداشته باشه، واجبه. اما اگر بین مرتبه نازله و مرتبه واجب مراتبی فرض میشه، پس برای اینکه از واجب وجود به این موجود برسه باید مراتب متوسط هم ازش بگذره، بلا لازمش تفرع است در این سلسله مراتب وجود. یا به تعبیر دیگری لازمش این است که ما یک وجودی فرض کردیم که معلول است، اما علت خودش، علت مباشر بالا سرش نیست. از این راه که مراتب وجود تشکیکی هستند ثابت میشه که هر مرتبه نازله از وجود که داشته باشیم حتما فوقش مرتبه عالی‌تری هست که مقوم اوست و چون علتش هست در مرتبه متقدم بر او موجوده. پس این هم اثبات میکنه که بین واجب تا مراتب نازله مراتبی هست که هر کدام متقدم به دیگری است و به این صورت ممکنه اشرف قبل از ممکنه اخص اثبات میشه. بر این برهانم باز صدر المتعلین یک اشکالی ذکر فرموده، این برهان خود ایشون اقامه کرده. بعد میگه به ذهنم اومد یه اشکالی و از هر کس پرسیدم نتونست جواب بده، تا بالاخره بعد از مدتها خودم راه حلش رو پیدا کردم که حالا اون اشکال و جوابش رو اینا بخوام عرض بکنیم خیلی طولانی میشه، رو به اسفار مراجعه بفرمایید جلد هفتم. بله، اشکالش این است به طور اختصار که چون بین مرتبه نازله وجود با مرتبه واجب مراتب بی نهایت فرض میشه، پس ما باید بی نهایت عقول اثبات بکنیم، چون هر مرتبه فرض کنیم باز اندکی از اون کاملتر میشه فرض کرد تا برسه به مرتبه عقل اول. چون حکم این سلسله مراتب وجود مثل یک اتصال واحد میمونه که قابل اجزا هست، قابل تجزیه به اجزا هست تا بی نهایت. بین هر دو مرتبه از وجود که فرض کنید، بین اون دوتا هم یه مرتبه میشه فرض کرد که یک کمی از اون بالاتری پایین تره و یک کمی از پایین تری بالاتره. پس باید بی نهایت ما عقول اثبات بکنید. ایشون فرموده که این اشکال من به ذهنم اومد و از هر کدام از حکمای معاصرم پرسیدم نتونستن جواب، تا به این نتیجه رسیدم که جوابش رو ایشون میگه از راه تأمل در نفس پیدا کردم که این مراتب وجودی که هست بالفعل تکثر ندارن. یک مرتبه وجود عقلانی که ما اثبات میکنیم، این ولو ممکن است بی نهایت مراتب درش فرض بشه، مثل اینکه در یک اتصال واحد ما میتونیم بی نهایت اجزا فرض کنیم، اما این بی نهایت اجزا بالفعل موجود نیستن. اونی که موجود هست یک وجود عقلانی بسیط هست دارای مراتب، ولی برای اون مراتب بی نهایت میشه فرض. هر وقت از این موجود یک اثر خاصی صادر میشه، به لحاظ اون اثر ما یک مرتبه ای را براش در نظر میگیریم. یعنی فرض کنید از بین مرحله 100 تا مرحله 1 ما 100 مرتبه فرض میکنیم، از مرحله 10 یک موجودی صادر شده، به لحاظ اینکه اون موجود از این مرتبه 10 صادر شده یه مقطعی برای این مراتب وجود در نظر میگیریم، میگیم از مرتبه 100 تا 90 یک مرتبه، با اینکه خودش 10 مرتبه داره و هر کدوم از مراتب هم قابل تقسیم است به مراتب دیگری. ولی این که مرزی قائل میشیم میگیم عقل اول از عقل دوم جدا شد، به خاطر اینه که از عقل اول نفس مثلا فلک اطلس صادر شده، به این لحاظ میگیم تا اینجا مرز جدا شد، وگرنه خود عقل اول دارای مراتبی است، خود وجودش دو مراتب است. یه همچین جوابی هم خود ایشون از این اشکال میده که دیگه تفصیلشو انشالله اونجا بررسی میکنید. و یمکن الاستدلال بما هو اوضح من ذلك، به این ترتیب که ما این اشرف و اخص را برگردونیم به اقوا و اضعف در وجود. اونها چون قائل به مراتب وجود نبودند تعبیر میکردن به اشرف و اخص، ولی حقیقتش اشرف و اخصیت در وجود به شدت و ضعف مراتبه. فإن الشرافة والخصة المذكورتين وصفان للوجود مرجعهما إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود فيرجعان. پس میشه اشرف و اخص یعنی وجود اقوا و وجود اضعف، یعنی وجود علت و وجود معلول. مرجعهما إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود فيرجعان إلى العلية والمعلولية. معالهما الى کون شی مستقلن موجودن فی نفسه که علت است و کونه رابطن قائمن به غیره که معلول است موجدن فی غیره. فکل مرتبت من مراتب الوجود متقومتون به ما فوقها قائمتون بهی و اخصمین، این میشه مصداق اخص. و مقومتون لمادونها، چون علت است برای مرتبه نازلتر از خودش، مستقلتون به نسبت الی به معلول خودش و اشرف من اشرف از معلولش. خب پس این تطبیق شد اخص و اشرف و از مراتب وجود و علت و معلول بین مراتب تشکیکی خاص. حالا بر اساس این تبیین برهان به این صورت در میاد. فلو فرض ممکنان اشرف و اخص و وجودن کان من الوجود واجب ان یوجد الاشرف قبل الاخص. چون اشرف یعنی چی؟ یعنی علت. اخص یعنی چی؟ یعنی معلول. علت باید قبل باشه یا معلول؟ علت باید قبل باشه. و الا کان الاخص، اگر علت به وجود نیامده معلول به وجود بیاید، یعنی معلول رابط نیست، با اون که فرض کردیم رابط بوده. و الا کان الاخص مستقلا غیر رابط ولا متقوما بالاشرف و قد فرض رابطا متقوما به هذا خلف. خب تا اینجا دو تا برهان اقامه شد. فهم ملاحظه می‌فرمایید این برهان دوم دیگه اتکایی به قاعده الواحد نداره. حالا از این دو تا برهان چی به دست میاد؟ برگردیم ببینیم آیا عقول ارضیه را با این دو تا برهان میشه اثبات کرد یا نمیشه. می‌فرمایند هیچ کدوم از این دو تا برهان نمیتونه اثبات کنه عقول ارضیه را. برای اینکه شما میگید چون موجود مادی موجود است باید قبلش یک علتی باشد، اقوا وجودن، اشرف وجودن، که اون علت باشه برای این. خب ما اینو منکر نیستیم، قاعده امکان اشرف اینو اقتضا میکنه، باید یک معلول اقوا از موجود مادی واسطه بین واجب و این ممکنات موجود باشد، ما هم قائل هستیم. اما آیا اقتضا میکند که اون فردی از ماهیت این هم باشد به طوری که به حمل شایع این ماهیت برش حمل بشه؟ یعنی بگیم انسان مجرد، فرس مجرد، اینم باید باشه؟ این برهان اینو دیگه اقتضا نمی‌کنه. این برهان میگه یک موجود اشرفی باید باشد که علت باشه برای این و این قائم الوجود به او باشد طبق برهان دوم. یا اخص است و یک موجود اشرفی قبل از او در مرتبه متقدمی باید وجود داشته باشه. اما دیگه تو این برهان ننوشته که باید مفهوم اخص هم بر اشرف صادق باشد تا بشه اون اشرف هم فرد کاملتری از همین ماهیت، این که دیگه نداره. و اون که مدعا اینه که عقول ارضیه فرد مجردی از ماهیاتی هستن که در این عالم به صورت موجودات مادی تحقق پیدا میکنن، یعنی عقل ارضی که انسان ازش صادر شده انسان مجردون. از این قاعده چنین چیزی به دست نمیاد. پس اینکه ایشون فرمودند که بر اساس این قاعده نمیشه عقول ارضیه را اثبات کرد، با توضیحی که برای براهینش دادن جهت اشکال و مناقشهشون روشن شد. حالا شاید کسانی که بخوان به این قاعده استناد کنند برای عقول ارضیه راه دیگری بر اساس همین قاعده داشته باشن. البته با حذف این فردیت، همه این اشکالات سر این فردیت که اون موجود مجرد هم فردی از این ماهیت بشه، اگر این قید ازش دست بردارن میشه مصلح افلاطونی را بر اساس این قاعده اثبات کرد. و اون اینه که اونی که شما اثبات کردید ملتزم هستید بهش، عقل عاشری است، عقل فعالی است که همه کمالات موجودات مادی را دارد. اونی که حکمای مشایین اثبات کردن عقول طولیه را، به اینجا میرسه که آخرین عقل تمام کمالات موجودات مادی را دارد. الان عطل بساط. خب حالا ما بین این عقل عاشر طبق نظامی که مشایین قائل شده بودند و موجودات مادی یک واسطه میتونیم فرض کنیم، و اون این است که یک موجود عقلانی مجردی باشد که فقط کمالات انسان را داشته باشد، در کنارش هم یک موجود عقلانی دیگری باشه که فقط کمالات فرس را داشته باشه. فرضش ممکنه یا محاله؟ اون موجود عقل عاشر، عقل فعالی که مشایین میگن، اون همه کمالات مادی را داره. اگه یک موجود مجردی باشه که فقط یک نوع از کمالات داره، کمالات انسان را داره فقط، یکی دیگه هم کمالات فرس را داره فقط، آیا این فرض ممکنه است یا نیست؟ محالی که لازم نمیاد. اگه یک موجودی باشه فقط کمالات درخت را داشته باشه، یه موجود دیگری داشته باشه کمالات حیوانی را داشته باشه، محالی لازم میاد؟ ممکنه به ذهن بیاد که آخر حیوان واجد کمالات درختی هم هست، اون موجودی که واجد کمالات حیوانی است کمالات درختی هم داره، دیگه احتیاج نداره که موجود دیگری فرض کنی. میگیم اگر این باشه خب عقل اول واجد همه کمالات هست. شما خواستید مراتب وجود تنزل پیدا کند تا جایی که ارتباط پیدا کند با این انواع. اونی که ما میتونیم فرض کنیم واسطه باشد بین عقل دهم و هر یک از این انواع، یه موجودات مجردی است که فقط کامل واجد کمالات این نوع است. حالا بین انسان و حیوان شما اینجور میگید، بالاخره ما یک انواع ارضی هم داریم، مثل فرض کنیم که آهن و یاقوت و فرض کنم الماس و اینا که معتقدن که انواع ارضی هستن. خب یه موجودی از رب و نوع یاقوت، یکی از رب و نوع الماس، همه کمالات این نوع را فقط داره، دیگه کمالات اون یکی را نداره. یکی مثلا رب و نوع درخت گردوس، یکی هم رب و نوع درخت آلبالو. نه گردو کمالات آلبالو را داره، نه آلبالو را کمالات داره. مثلا گردو را داره فرضاً، حالا مناقشه در مثال نفرمایید. اون جایی که ما دو نوع کمال در عرض هم داشته باشیم، انواع عرضیه که حتی تشکیک خاص، تشکیک عامی هم بینشون نباشه، در یه مرتبه وجود هستن اما انواع مختلف، برای هر یک از اینا یه فرد مجردی اثبات کنیم، این ممکن هست فرضش؟ نگیم نوع هم اون مفهوم هم برای صادقه، اما فقط کمالات اون را داره، اون فرد بودن یه اشکال دیگری ایجاد میکنه که این جزء ماهیتش مادیت هست، چطور برای یه چیز مجردی صدق میکنه؟ این اشکال دیگری است. این اشکال را حذف کنیم، فرض کنیم یک موجودات مجرد تامی در عرض هم که هر کدام از اینها یک نوعی از انواع عرضیه ازش صادر میشه. اگر این قاعده تام باشه باید چنین چیزی را قائل شد، و این غیر از عقول عرض طولیه است که مشایین میگن. پس عقول عرضیه به این معنا میشه طبق این قاعده اثبات کرد. و المستفاد من الحجتین، اولا ان کل کمال وجودی هو اخص من کمال آخر وجودی، فالاشرف منهما موجود قبل الاخص والاشد منهما قبل الاضعف کالمرتبتین من الوجود المختلفتین شدتا و ضعفا و ان اختلفتا ماهیتا. اگه یادتون باشه در اون قاعده ایشون وقتی مناقشه میفرمودن میگفتن از دو حال خارج نیست، یا شرط میکنید در این قاعده که اشرف و اخص از یک ماهیت باشن، یا شرط نمیکنید. اینجا میخوام بفرمایند که از این قاعده شرط در نمیاد که هر دو از یه ماهیت باشن. همین اندازه میگه که این موجود اخص که نازل شد یک موجود اقوایی باید باشه، آیا ماهیتش همین باشد یا ماهیت دیگری، اینا که دیگه از این قاعده به دست نمیاد. پس اون شرطی که بعضی خواستن بکنن که بگن از این قاعده باید در جایی استفاده کنن که اشرف و اخص از یه ماهیت باشن، این شرط ثابت نمیشه. و ان اختلفتا ماهیتن نظیر العقل العقلین الاول و ثانی، عقل اول ماهیت خاصی داره، عقل دوم ماهیت دیگری داره، ولی اگر عقل دوم ثابت شد باید قبلا بپذیریم که عقل اول هم موجود شده با اینکه ماهیت دیگری است. پس اون چه از این برهان استفاده میشه شرط وحدت ماهیت نیست. این یه نکته. خب حالا اگر این شرط گفتیم نیست، حالا اگر عکسش باشه، بالاخره نفی هم که نمی کنه. اگر فرض کنیم که یک موجودی اخص از یه ماهیت، یک فرد دیگری از همین ماهیت فرض کنیم که اشرف از این باشد، اونی که اثبات شد این بود که شرط نیست که هر دو از یه ماهیت باشن، اما اثبات نمی کنه که نفی شرط هست، میشه اعم. اعم از این است که هر دو از یه ماهیت باشن یا از دو ماهیت باشن. خب حالا اگر فرض کنیم ما یه فرد مادی از یه ماهیتی هست، یه فرد مجردی ازش رو بخوایم اثبات کنیم طبق این قاعده، یعنی تا بشه حقوق الارضیه. و اما اذ کان الاخص فردن مادی گل ماهیتن، جایی که اخص فرد مادی یک ماهیتی باشد، خب این قاعده چیه میتونه اثبات کنه؟ فانما تفید القاعده ان الکمال الذی هو مصانخ له و اشد منه موجود قبلا. این قاعده میگه حالا که این فرد مادی از این ماهیت موجود است، یک موجودی که کامل تر از این هست و کمالات این را دارد و میتونه علت این باشه موجوده، اما آیا فردی از این ماهیت هم هست یا نه، این برهان ساکته، نمیتونه اثبات بکنه. من غیر ان تفید ان ذلک الکمال الاشد فرد لماهیت الاخص، اونی که شما میخواد اثبات کنید فردیتش هست، بگید یک فرد مجردی از این ماهیت موجوده، این برهان اینو اثبات نمیکنه. لجواز ان یکون جهت من جهات الکمال الکثیره فی علت کثیره الجهات، ممکنه اون علت کثیره الجهات باشه، یکی از جهاتش کمال این موجود مادی مفروض باشه، یه جهت دیگه هم داشته باشه که کمالات موجودات دیگر مادی از ساده میشن، یعنی عقل فعال. عقل فعال هم واجد کمالات انسانه، هم فرسه، هم بقره. حالا که فردی از انسان موجوده است، این قاعده میگه یه موجود اشرفی از این ماده مادی باید باشه که علتش باشه، خب عقل فعال. آیا باید اثبات بکنه که اون موجود فردی از انسان هم هست؟ این قاعده اینو نمیتونه اثبات بکنه. کل انسانه مثلا، انسان یه فرد مادی است، لهو فرد مادی و ذو کمال اخص و فوقه کمال انسانی مجرد من جمیع الجهات. این قاعده میگه باید در یک موجود بالاتری کمالات انسانی باشد که علت بشه برای پیدایش این فرد مادی، این اندازه را اثبات میکنه. لکن لایلزم من ان یکون انسانا بالحمل شایع، اما آیا اون موجود کاملتر باید به حمل شایع انسان برش هم بشه، بگیم انسان اون مجرد، یا نه بگیم عقل فعال؟ لجواز ان یکون جهت من جهات الکمال الذی فی علته الفاعله، برای اینکه اون کمالی که اشرف از کمال انسان را دارد یکی از جهات کمالیه او باشد، جهات کمالیه دیگری هم دارد. بله اگر فقط جهات کمالیش منحصر بود به جهات کمالیه انسان، انسان هم برش هم میشد، اما نه، هم کمالات انسان را داره هم فرس را داره، پس نمیشه بگن انسانون یا نمیشه بگن فرسون. فیونتج حمل الحقیقت و رقیقه، بله به طور حمل حقیقه و رقیقه میشه هم کرد. قبلا هم گفتیم که هر موجود کاملتری که واجد یک مرتبه نازلتری باشن حمل حقیقه و رقیقه هم میشن، یعنی کمال او را دارد همین اندازه. اما این که به حمل شایع برش هم بشه بگیم هازا هوه، ماهیتش برش هم بشه، اینا اثبات نمی کنه. چون اینا اثبات نمی کنه پس حقوق الارضی اثبات نمیشه. این توضیح این است که چرا گفتیم بر اساس این قاعده نمیشه آدم عقول ارزی رسمت کرد. بعد ایشون یه تعمیمی نسبت به این قاعده میدن که شاید با اون تعریفی که از اول برای قاعده کردن خیلی جور در نیاد. میگن بله یه جور ما میتونیم بگیم که کمالات اشرفی که از سنخ همین کمالم هست و شاید به حمل شایم برش هم بشه اثبات کرد، اما به عنوان غایت. یعنی این که اگر ما اثبات کردیم با برهان که این انسان مادی که در این عالم هست یک کما یک حرکتی به سوی عالم عقلی داره و عالم عقلی کمال است برای وجود این انسان و غایت وجود اوست، اونطور که گاهی از براهین حرکت جوهریه خواستن استفاده کنند که همه موجودات مادی حرکت جوهریه هستند و این حرکت تکاملی استکمالی است، دائما داره بر کمالات وجودیش افزوده میشه، پس ناچار باید برسد به جایی که همه کمالات را درش کمالاتی که برای این ممکن است موجود باشه و دیگه حرکت متوقف بشه اونجا. اینا خواستن از راه غایت حرکت به این صورت استفاده کنن که البته در جای خودش مناقشه کردیم در این استدلال. به هر حال بر این اساس ایشون میخوان بفرمایند یه جور میتونیم ما بگیم این انسانی که میتواند به سوی عالم عقلی حرکت کند و عالم عقلی کمال اوست و غایت اوست، این غایت باید وجود داشته باشد. این فرد مادی اخص است، اون مرتبه‌ای که میش میرسه اونم انسان عقلی است و چون غایت برای این حرکت است باید وجود داشته باشد. به این صورت میتونیم. اما به فرض اینکه این مطلب تمام بشه، این دیگه ربطی به قاعده امکان اشرف پیدا نمی‌کنه، برای اینکه قاعده امکان اشرف میگفت باید اشرف قبل از اخص موجود باشه و این حاصلش این است که این حرکت این منتهی میشود به او، مگر اینکه این قبلیت را به علت غایی برگردونیم و اینا که بازی اشکالات دیگری تولید میشه. به هر حال ایشون میخوان یه همچیز را بفرماید که ما اینا انکار نمی کنیم که انسان در سیر تکاملیش به مرتبه تجرد عقلانی برسد و این تجرد عقلانی هم مرتبه کامله همین انسان است و مثلا ماهیت انسان هم برای صادقه و چنین چیزی هم اثبات می شود. نعم تجر القاعده، آیا اگر چنین چیزی اثبات شد این همون قاعده امکان اشرفه؟ با اون توضیحی که دادن فرمودن مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود، این همون میشه یا نه این دیگه اقدمیت اثبات نمیشه، این مترتب میشه بر وجود این، مگر اینکه از کلام تأویل کنیم به اینکه این اقدمیت چون مرتبه تجرد است، تجرد خارج از زمان است، اینه که به این معنا مثلا اقدمیت براش اثبات بشه. خلاصه اینجا دیگه خیلی پیچ و تاب برمی‌داره مطلب، باید روی مبانی و با خصوصیاتی اینا رو پذیرفت. تجر القاعده فی الغایات العالیه المجرده التي لبعض الانواع المتعلقه بالماده كالانسان، همه انواع متعلق به ماده چنین حرکت کمالیه‌ای چنین غایت عقلانی ندارند. مثلا درخت این غایت عقلانیش عقل نیست، درخت عقلانی دیگه نداریم. اونایی که ذو نفوس هستند و قدر متعقن انسان، انسان است که میتواند با اینکه متعلق به ماده است تکامل پیدا کنه و برسه به مرتبه عقلانی. لبعض الانواع المتعلقه بالماده کل انسان لقیام البرهان علی ثبوت حال زویها، برهان داریم بر اینکه غایات برای چنین موجوداتی ثابت هست، یعنی غایات عقلانی برای این موجوداتی که متعلق به ماده هستند برهان داشته باشیم که برای این ثابت است، اون وقت بگیم بله این قاعده هم اقتضا میکند که اون غایات تحقق پیدا کند. لقیام البرهان علی ثبوت حال زویها بالحمل شایع، وقتی این غایات هم تحقق پیدا کنند بالحمل شایع همون انسان است، انسان عقلی است. خب این برهان میگه حتما هر فرد انسانی باید به چنین غایتی برسد؟ اذا لم تصادف شیئا من الموانع طبیعیه، اگر موانعی برای سیرش نباشه، اگر به سیر طبیعی خودش ادامه بده، موانعی پیش نیاد، به اینجا خواهد رسید. اما اکثرا موانعی برای افراد پیش میاد و به اون مقام نمیرسند. باز به ما اشکال میشه که اینجا قصر اکثری لازم میاد. و ثانیاً ان القاعده انما تجری فی ما وراء المادیات. مسئله دیگه این که این قاعده در مادیات جاری نیست، یعنی نمیتونیم بگیم هر موجود مادی حتما باید به کمال خودش برسه، برای اینکه اون کمال مادیش اشرف است از این مرتبه وجودی که حالا دارد، پس طبق این قاعده اشرف هم باید وجود پیدا کند. اینا نمیتونیم بگیم، برای اینکه در عالم ماده تزاحمات زیاد است و هیچ موجود مادی اینطور نیست که اگر مصادف نشود با مزاحمات و موانع. اینا غالبا اشیاء مادی با موانعی برخورد میکنن و به کمالات مادی خودشون هم نمیرسن. ثانیا ان القاعده انما تجری فی ماوراء المادیات و عالم الحرکات من المجردات التي لا يضاهم مقتضیاتها لا يزاحم مقتضیاتها مزاحمون. در عالم مجرداتی که مزاحمی برای مقتضیات اونها پیدا نمیشه، ولا یمانعها مانع او ممانع. و اما المادیات فمجرد اقتضاء المقتضی فیها، صرف این که اقتضاء رسیدن به کمالی درش باشد و ماهیتش هم امکان این را داشته باشد، لا یکفی فی امکان وقوعها، یا لا یکفی فی وقوعها، وقوعش را ایجاب نمی کند، برای اینکه ممکنه علتی مانعی پیدا بشه و اون امکان ذاتی تحقق پیدا نکنه، اون چه امکان ذاتی دارد. بل ربما یعوقها عائق، وقتی عائق و مانعی پیدا شد، اون چه اقتضای کمال هم درش هست بهش نمیرسه. اینو میگیم به خاطر اینکه شما نقض نکنید که اگر این قاعده اقتضا داره که وقتی اخص موجود است اشرف هم موجود باشه، پس هر کمال اشرفی برای هر فرد مادی فرض بشه حتما باید تحقق پیدا کند. فلا یرد ان القاعده لو کانت حقتن استلزمت بلوغ کل فرد مادیین کل فرد من الانسان غایت کمال حل عقلی و خیالی، حتی عالم کمال مثالیش هم، منظور از خیالی اینجا یعنی مثالی، مرتبه متوسط بین عقل و ماده. کسی فکر نکنه که لازم است بر اساس قاعده این قاعده چنین چیزی بشه، به خاطر اینکه اون غایت عقلانی و خیالیش اشرف هست از وجود بالقوه‌ای که حالا دارد، با این که میبینیم اکثر افراد محرومند از کمال غاییشون و ممنوعند از وجود نهاییشون، مانعی پیدا میشه نمیرسند به نهایت وجود خودشون. کسی فکر نکنه که این نقض میکنه قاعده ما را، برای اینکه اون قاعده مختص به مجرداته، در مادیات این قاعده جاری نیست. اما این قاعده جاری نیست در مجردات، طبق اون توسعه‌ای که ایشون خواستن بدن که غایات را بفرمایند از این قاعده استفاده میشه، و فرمودن غایات مجردات اثبات میشه، اما غایات فرد مادی ضرورت وقوع ندارد که حتما تحقق پیدا کنند. ولی ظاهرا این قسمت اخیر دیگه مطلب را اصلا از قاعده به معنای معروفش خارج میکنه، برای اینکه بحث سر وجود علت بود، اشرفی که علت باشه، ولی این غایاتی که بناست بعدن بهش برسه، اینا نمیشه گفت علت فاعلی برای وجود غایت، وجود ذی‌الغایه، مگر اینکه طبق بعضی از بیانات غایت رو دوباره برگردیم به فاعل و بگیم علت فاعلیت فاعل است و به یک معنا تقدم دارد و از این حرف ها. الفصل الحادی والعشرون، این فصل هم چیز اضافه‌ای بر مطالبی که قبلا گفته شده نداریم. تا به حال چند مرتبه ایشون تقسیمات عالم رو ذکر فرمودن که عالم عقلی و مثالی و مادی داریم. عالم عقلی را مفصلا تا اینجا بحث کردند و مراتب طولیه و ارزیش را مورد بحث قرار دادند. در عالم مثال عمده اون چی اینجا ذکر شده قبلا هم بیان شده بوده. یسمى ایضا البرزخ لتوسطه بین العالم العقلی و عالم الماده، ماده و طبیعه. و هو کما ظهر من ما تقدم مرتبتون من الوجود مجردتون عن الماده دون آثارها. منظور از عالم برزخ عالمی است که خود ماده را ندارد ولی آثارش دارد. من الکم و الکیف و الوضع و نحوه ها من الاعراب. ولی علت الموجبت له هو آخر العقول طولیه. این عالم چون متوسط است بین عالم عقلی و عالم مادی، علتش آخرین عقول خواهد بود. المسمى عقلا فعالا عند المشائين. یا بنابر قول اشراقیین بعض العقول الارضیه. به هر حال اگر عقول ارضیه را پذیرفتیم و بگیم بعضی از عقول ارضیه عالم مثال خلق میکنند، اگر نپذیرفتیم باید بگیم اون عقل عاشر، اون عقل آخری که اسمش را عقل فعال میذارن، اون از علت پیدایش عالم مثال. و فیه در این عالم مثال امثلت الصور الجوهریه التي هي جهات الكثره في العقل المفيز لهذا العالم. در این عالم مثال و شبهی از این عالم مادی در اونجا هست، صورت های از این عالم، صورت الانسان، صورت الفرس، صورت البقر بدون مادهش. در خود عالم مثال این صورت ها علانعت تفصیل موجودن، یعنی از هم جدا هستن. صورت انسانی غیر از صورت فرسی است و مفصلن و منعزلن بعضها عن بعض موجوده. عقل فعالی که اینا افاضه میکنه واجد این صور هست علا نعت الاجمال، ولی چون اینها را ازش ایجاد میکنه اون جهات کثرتی باید در اون فرض بشه، ولو اینکه در ذات او به صورت بسیط موجوده، اما باید جوری باشه که از یک جهت صورت انسانی از ایساده بشه، از یک جهت صورت فرسی، از یک جهت صورت بقری، چون به هر حال اینجا کثرت است، عالم مثال واحد نیست، موجودات کثیر هستن. این موجودات کثیر چگونه از عقل عاشر صادر میشن؟ به خاطر اینکه این عقل عاشر در اثر تنزلات اونقدر جهت کثرت پیدا کرده که میتونه این موجودات کثیر ازش صادر بشه. این بر اساس اون بیانی است که قبلا فرمودن که عقول باید بگیم هر مرتبه عقلی که تحقق پیدا میکنه یه جهت کثرتی ملازمه با وجودشه، پس هر چه تنزل بیشتر باشد جهت کثرت بیشتر میشه تا به جایی برسد که بشه کثرات عالم مثال از این صادر بشه. که البته این بیان یه خورده احتیاج به اثبات بیشتری داره. اونجوری که مشایین گفته بودن که جهت ماهیت و امکان و نمیدونم اینا جهت کثرت هست، اینا گفتیم کافی نیست برای پیدایش کثرات، اینا جهات اعتباری است. یه جوری باید بشه که تو خود این وجود کثرتی پدید بیاد. این چه جور حالا میشه فرض کرد که توی این ارجاعات کثرت پدید آمده بدون اینکه منافات پیدا کنه با صدور کثیر از واحد فوقش و مصحح این باشد که کثرات مادون ازش صادر بشه. با بیان گذشته این کافی نبود برای اثبات این مطلب. همه اینا زیر سر قاعده الواحد در میاد توی دست پام میپیچه و ناچاریم باید این صورتی توجیه کنیم و مشاهیم به این صورت ها توجیه کردن. و فیه در این عالم مثال مثال های صور جوهریه ایست که اینها جهات کثرت در عقل مفیز این عالم هستن. عبارت خود مندمجه. منظور این است که در خود عالم مثال این جهات کثرت تفصیلا موجوده، در عالم عقلی که مفیز اینا هست این جهات علانت الاجمال موجودن، ولی به هر جهات هستند و این جهات متکثره در اون عقل هست که منشأ پیدایش این کثرات تفصیلی در عالم مثال میشه. این صور جوهریه‌ای که در عالم مثال هستند جهات کثرت در عقل مفیز هستند. المتمثل بعضها لبعض به حیات مختلفه، که هر کدام از اینها برای دیگری با حیات مختلفهی در عالم مثال ظهور پیدا میکنن و متمثل میشن. من غیر ان یفسد اختلاف الحیات الوحدت الشخصیه. ولی این موجودی که در عالم مثال با صورتهای مختلف حیات مختلفی تحقق پیدا میکنه، این منشأ این نمیشه که یکی فاسد بشه یکی دیگری بیاد جاش. همین موجود است که صورتهای مختلفی دارد که انهو یه موجودی است در مرایع مختلف چگونه صورت‌های مختلف پیدا می‌کنه، یک موجود هم در عالم مثال صورت‌های مختلفی ممکنه پیدا کنه، اما معناش این نیست که یکی از بین میره یکی دیگه میاد جاش، اونطور که در عالم ماده است. یعنی میخوان تصحیح کنند که با اینکه جهات کثرت حتی برای یک موجود هم در عالم مثال هست، اما این معناش کون و فساد نیست که لازمش ماده باشه. من غیر ان یفسد اختلاف الحیات الوحدت الشخصیه، یک شیء واحد حیات مختلف دارد، اما حیات مختلف معناش فساد هیئت قبلی نیست. الوحدت الشخصیت التي لجوهره مثال لجوهره، یعنی یک جوهر واحد شخصی است اما حیات مختلف دارد. مثال ذلك ان جمعا كثيرا من افراد الانسان مثلا يتصورون بعد من لم يروه من الماضي. البته این مثال برای تقریب به ذهن و لا حقیقتا مثال حقیقی این مسئله حساب نمیشه. میفرمایند شما مثلا اسم شیخ انصاری شنیدید، همه ما اسم شیخ انصاری شنیدیم و شیخ انصاری یک واحد شخصی بوده، اما من تو ذهن خودم شیخ انصاری را یه جوری تصور میکنم بر حسب اوصافی که شنیدم، مثلا اینا مثلا یه عمامه کرباسی داشت، یه عبای کرباسی داشت، نمیدونم این کفشش چجور بود، یه قیافه‌ای تو ذهن خودم تصور میکنم، میگم شیخ انصاری. شما هم تو ذهن خودتون یه شیخ انصاری تصور میکنید. اینا همه مثال همون شیخ انصاری است، اما با هم دیگه فرق داره. با یک هیئتی در ذهن من موجوده، با یک هیئتی در ذهن شما موجوده، با اینکه همه هم مثال هستن برای همون واحد شخصی. پس این حیات مختلف منافات نداره به اینکه اون وحدت شخصی داشته. تو ذهن همه ما هم شیخ انصاری است، یه واحد هم هست، اما حیات مختلف داره. در عالم مثال هم چنین چیزی است، یک شخص از حیات مختلف داره، یکی به این صورت میبینه یکی به اون صورت میبینه، و این حیات هم همه مثالی است، اما همه مال یک موجوده. معناش هم کون و فساد نیست که بگیم یه روز به این صورت بوده بعد تبدیل شده به اون صورت. همه حیات یک موجود است و یک جا هم موجوده و تفاسد بینش نیست که یکی بعد از بین بره یکی دیگه به وجود بیاد. این برای تقریب به ذهن. مثال ذلک ان جمع کثیر من افراد الانسان مثلا یتصورون بعد من لم یروه من الماضین. ما الان جمعی از انسان ها اینجا نشستیم، یه فردی از گذشتگان را به صورتی تصور میکنیم. و انما سمعوا اسمه و شیئا من سیرته، هر یک از ما کل منهم یمثله فی نفسه به هیئت مناسبه لما یقدره علیه، اونجوری که خودش تو ذهن خودش فرض کرده و تصویر کرده یه شکلی در ذهن خودش مجسم میکنه. به ما عنده من صفته و این غایرت الهیئت التي له عند غیره، اون هیئتی که در ذهن من هست غیر از اون هیئتی است که در ذهن شما هست، اما همه هم هیئت یک شخص است. این برای تقریب این است که با کثرتی که در عالم مثال هست تفاسد حاصل نمیشه. تقریب این است که چگونه میتوان برای یک موجود چند هیئت فرض کرد بدون اینکه از قبیل تغییر و حرکت مادی باشد. برای فرض این، تصحیح فرضشه که آیا میشه فرض کرد که یک موجودی چند هیئت داشته باشه و این هیئت ها هم مثلا متعاقبا هم به وجود بیان اما کون و فساد نباشه. مثل این نمیشه که بچه تبدیل میشه به جوان، جوان به پیر، اینا باید یکی بره تا دیگری بیاد. اما همه این صورت‌ها رو شما برای یک شخص در یک جا فرض کنید بدون اینکه یکی تبدیل میشه به دیگری، همه صورت یک شخصن، اختلاف هم بینشون هست اما تبادل نیست، هم کثرت هست و هم نفی تبدل مادی. این برای مجسم کردن اینه، تمثل این مطلبه که میشه چنین چیزی. ولی هذه النکته قسم المثال الى خیال منفصل قائم بنفسه مستقل عن النفوس الجزئیه المتخیله و خیال متصل. یه تقسیمی برای مثال کردن، گفتن مثال دو قسمه، یه مثال منفصل هست که چه ما باشیم چه نباشیم در جای خودش هست، یه مثال متصلی است یعنی یه مرتبه از نفس هر کسی، هر کسی در نفس خودش یه واقعیتی رو به این صورتی متمثل میشه براش. مثلا باز فرض فرمایید برای تقریب بزنی مثال دیگری، فرض کنید ما امشب هممون مثلا حضرت امیر صلوات الله علیه رو به خواب ببینیم. در خواب من حضرت رو به یه صورتی میبینم، شما به یه صورت دیگری میبینید، یکی دیگه به صورت دیگری میمونه، همه هم حضرت رو دیدیم. فرض کنیم رؤیای صادقه است، ما هر کسی به یه صورتی میبینه، همه این صورت ها مال یک شخص است و واقعا هم صورت اوست، اما به حسب استعدادهای چیز نفسانی ما هر کدوم به یک صورتی برامون مجسم و متمثل شده. این در خیال متصله، یعنی این اختلاف حیات مال این است که در خیال من اینجور است و در خیال شما اینجوره، یعنی مثال نفسانی من و مثال نفسانی شما. اون چه در عالم مثال حقیقی هست یک صورتی، هر دو اینا هم مثالی است، اما یکی مثال متصله یکی مثال منفصله. ولی هذه نکته که گاهی یک موجود چند تا هیئت مختلف پیدا میکنه، اون هیئت ها هم مثالی است، تقسیم کردن مثال را به خیال منفصل قائم به نفسه مستقل عن نفوس الجزئیه المتخیله و خیال متصل قائم به نفوس الجزئیه المتخیله که مرتبه از نفس خود ماست، و این اختلاف های هیئت ها در این مرتبه مثال نفوس تحقق پیدا میکنه. یک دلیل دیگه هم آوردند که غیر از اون مثال عقلانی کلی، یعنی مثال معلق، مثال ثابت، مثال اعظم، یه مثال جزئی هم در خود ماها هست و اون این است که ما گاهی یه صورتهایی را تخیل میکنیم که اینها خلاف حکمت الهی است. اون مثال اعظم طبق حکمت الهی به وجود آمده، ما یه چیزهایی درست میکنیم تو ذهن خودمون، اسب مثلا بالدار رو نمیدونم یه حیوانی که چجور باشه، اینا پیداست در عالم خیال خودمونه. الا ان فی متخیلات النفوس صورا جزافیتا لا تناسب فعل الحکیم و فیها نسبت الی دعابات المتخیله. این بازی و شوخی هایی است که قوه خیال ما این کار رو انجام میده، ولی در عالم مثال اینطور نیست. صلی الله علیه و آله.